برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من پای بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسره زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم و امروز پنجشنبه 6 بهمن 1401 با یک ایستگاه فردای دیگه ویژه اعتراضات از این ساعت تا ساعت 7 عصر به وقت ایران از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. اجازه بدین برنامه امروز رو با امید و حس‌های خوب شروع کنیم. اجازه بدید از 9 ماهگی پیروز، بچه یوز شیرینمون و فرزند خوشخط و خال ایران زمین یاد کنیم که سنش هم همطور که گفتم به 9 ماه رسیده. خیلی این حقیقت زیباست که یه جورایی زندگی و بالندگی پیروز به جنبش اصیل اعتراضی مردم ایران پیوند خورده. خیلی مزه میده که این بچه اسمش پیروزه و هر بار که صداش می‌کنیم و به یادش می‌افتیم پیروزی برامون تداعی میشه. در ضمن باید هممون دست امدادگر حیات وحش علیرضا شهرداری پناه رو هم به گرمی بفشاریم، مردی که عملاً داره برای پیروز عزیزمون پدری میکنه و اون رو روی چشمهاش نگهداری میکنه تا این امانت مردم ایران بتونه صحیح و سالم بزرگ بشه و ما رو به آینده امیدوار کنه. ما مردم خوبی هستیم، ما هموطنان خوبی داریم، به خصوص تو این چند ماه ظرفیت‌های مهرورزی و هم نوع دوستی بین مردم ما جابجا شده. واقعاً مردمی که برای متحد شدن، حتی خیلی هاشون دیگه دنبال طرفداری از این تیم و اون شخصیت و فلان جریان نیستن و میدونن که توی ایران آزاد شده وقت برای رقابت‌ها و کلکل‌ها بسیاره. شاید دیده باشید تماشاگرای طرفدار تیم والیبال شهداب یزد رو که وقتی تیمشون در سالن 6000 نفری شهر یزد با تیم راهیاب مریوان از استان کردستان مسابقه داشت، ورزش و رقابت رو کنار گذاشتن و با شعارهاشون نشون دادن که چقدر فهمیده، فرهیخته و بزرگ هستن. سخت پیدا کردن نمونه و مثال توی دنیا برای چنین همدلی و فهمیدگی که توی شرایط حساس کنونی ورزش رو کنار بذاری و به تیم رقیب بفهمونی که الان مهاباد و یزد فرقی برامون نداره و این ایرانه که از همه رقابت‌ها و مسابقه‌ها مهمتره. زنده باشن این مردمی که با فهمیدگی و جسارت و شعورشون خواب رو از چشمان دیکتاتور و کارگزارانش گرفتن، دیکتاتوری که در 44 سال حکمرانیش زندگی مردم رو به گروگان گرفته و در برآورده کردن ابتدایی ترین نیازهاشون مونده، در حدی که کار دیگه به جایی رسیده که شبها برای صرفه‌جویی در مصرف برق توی شهرهای مثل تهران و اصفهان شنیدیم چراغ‌های اتوبان‌های شهر هم خاموش می‌کنن تا تو دنیایی که کشورها توش بر سر مدرن و مدرن‌تر شدن با هم رقابت دارن، ما کشوری با این همه ثروت، این همه توانایی و سرمایه انسانی با سرعت نور به سمت قهقرا بریم. ثروتی که حتی اون یارو رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه و مشاور رهبرشون، هم وقتی پشت میکروفون میره اینجوری از فراوانی و تک بودنش یاد میکنه:
خداوند از جدول مندلیف تمام جدول مندلیف را تمامش را ریخته تو ایران. فقط شما فکر نکنید ما نفت و گاز داریم، از کروم، کرومیت، آهن، مس، انواع اورانیوم. من چون رشته تحصیلیم قبل از انقلاب، واقعا ما یک خداوند متعال سرزمین بهترین سرزمین ها را نصیب ما کرده، بهترین ملت را، بهترین رهبر، بهترین دین، بهترین ها رو ما داریم.
بله، تو همین کشور، توی جدول مندلیوفی که این آقا داره باهاش پوز میده، تو شهر صنعتی مثل عراق بچه‌ها برای اینکه بتونن توی کلاس‌های درس دووم بیارن و سرما از پا درشون نیاره، پتو میپیچن دور خودشون تا تا امثال آقای رحیم صفوی بتونن با نگاه به ثروت کشورشون جدول مندلیف رو مرور و لیست چپاول‌های نظامشون رو روز به روز کامل و کامل‌تر کنن. و البته ملالشون هم نباشه که توی چنین کشوری با این همه تولید کشاورزی و با وجود کاهش 70% صادرات خشکبار از ایران، خبر بیاد که افزایش قیمت‌ها باعث شده خشکبار از سبد مصرف ایرانی‌ها حذف بشه و تنها 10% از پسته تولیدی کشور به مصرف مردم ایران برسه. کلاهتونو یکم بذارید بالاتر آقایون. اینکه کلکسیون این همه نابلدی و ناتوانی و بیکفایتی باشی واقعا کار هر کسی نیست.
رحم میکنم مشتم و گره، تو بده ترس تو بره، این روزا شهر بره ارازله، چیزی که ما زیاد داریم دله، پر دردم پر خشمم، کاش بشه ببینم چهره شهرم چه خوشگله. ما میمونیم کنار هم، سیاهی و کنار بزن، بگذر زندگی آزادی بلند جار بزن. ما میمونیم کنار هم، سیاهی و کنار بزن، بگذر زندگی آزادی بلند جار بزن. نمیتونم ساکت بشینم، برگشیدن تو ببینم، صدای مادرها رو که میشنوم، میخوام آتیش بگیرم. من خود ایرانم، بیا تو رو بغل بگیرم، من خود ایرانم، بیا تو رو بغل بگیرم. ما میمونیم کنار هم، سیاهی و کنار بزن، بگذر زندگی آزادی بلند جار بزن. ما میمونیم کنار هم، سیاهی و کنار بزن، بگذر زندگی آزادی بلند جار بزن.
سپاه یک نهاد نقطه‌ای نیست، یعنی ما یه نهادی نیستیم که مثلا عرض و طول و ابعاد سازمان و قدرتمون در درون پادگان‌ها محصور شده باشه.
رقام یه قرون‌دوزار که نی، همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
سپاه امروز یک دستگاه برجسته است در کشور.
شما اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین قدرت منطقه از دولت حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه.
سپاه فضایی شد، ما در این لحظه در فضا قرار گرفتیم و از این لحظه به بعد از آسمان به زمین نگاه.
کمرها را محکم کنید، کمربندها را ببندید.
سبز بالا با ماهی، بقیه شو خودت خوب میدونی.
دوستان همونطور که میدونید این ماجراهای تحریم سپاه توسط اتحادیه اروپا موضوع داغ این روزهاست و همین هفته آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه یه حال ملیحی به نظام داد و مخالفت تلویحی خودشو با تروریستی اعلام کردن سپاه اعلام کرد. ایشون فرمودن که نمیتوانید بگویید که چون سپاه را دوست نداریم تروریست است. و این اظهار ملاتفتشون به سپاه رو البته ظاهراً پشت پرده به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم قبلاً گفته.
در گفتگوهایی که من با آقای بورل و با رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا سوئد داشتم، اونها اظهار می‌دارند که به دنبال اجرای این قطعنامه نیستن و این قطعنامه صرفاً بیان احساسات بخشی از نمایندگان پارلمان اروپا است، ولو به صورت احساسی و غیر عقلانی.
بله، بعد از این ماجراها از اون طرف حامد اسماعیلیون یه توییت خیلی تند و تیز خطاب به آقای بورل نوشت که آقای بورل به تاریخ پاسخگو خواهی بود، اما در حال حاضر ساده لوحی شما نسبت به سپاه شما را در برابر هزاران کشته، افراد در زندان و کل خاورمیانه که توسط جنایتکاران گروگان گرفته شده پاسخگو می‌کند. که این همونطور که گفتم توییت حامد اسماعیلیون بود. خیلی از کاربرا هم خب در به در دنبال توییتر و اینستاگرام آقای بورل بودن تا شخصا خدمت ایشون برسن و همین هم شد که هشتگ بورل از تروریست ها حمایت میکند در توییتر ترند شد. اما از اونور کماکان مقامات نظام در حال خط و نشون کشیدن برای اروپایی ها هستن. به طور کلی هم اینجور مواقع همگی سریع تأسی میکنن به حسین آقا شریعت مداری، معروف به حسین تنگه یا حسین تنگه بند، و با تهدید بستن تنگه هرمز وارد میدون میشن. مثلا آصفری یکی از نماینده‌های مجلس اومد اعلام کرد بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلسه. یه نماینده دیگه یعنی فریدون عباسی هم دید بستن فقط یه دونه تنگه هرمز دیگه تکراری شده، گفت بذار تهدید رو یکم همچی گشادتر کنم. اینه که اومد گفت تنگه هرمز که سهل است، محدوده اختیاراتمان را تا اقیانوس منجمد جنوبی هم گسترش میدهیم. یعنی دیگه همه جا رو میبندن دیگه، اصلا نظام میخواد همه تنگه ها گشاده های دنیا همه رو ببنده از بس که سپاه براش مقدس و مهمه. اما وزیر آموزش و پرورش هی رفت بالا پایین کرد، دید این ماجرای تنگه به آموزش پرورش خیلی ربطی نداره و خیلی هم خوب این ماجرا دستمالی شده، اینه که از یه مسیر دیگه به دفاع از سپاه پرداخت.
امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم میشه و به خلاف هم تحریم میشه به واسطه نقشش در تربیت.
تربیت؟ یعنی این یه نقش سپاه رو واقعا تا حالا کسی رو نکرده بود خدایش دیگه. سپاه تربیت؟ آقا خانوم والا برای ایرانی ها بیشتر سپاه نقش آینه عبرت رو ایفا میکنه، همه تلاششون اینه بچه هاشون بزرگ شدن هر چی میخوان بشن فقط سپاهی نشن. البته درسته که سردار نقدی یه جای دیگه گفته بود نقش سپاه توی مسائل اقتصادی اونجوری هم که گفته میشه نیست و حالا در این زمینه اغراق شده، ولی دیگه مردم مزه اقتصاد سپاه زده رو به صورت روزانه توی هر سه وعده غذاییشون دیگه زیر دندوناشون احساس میکنن دیگه. ولی خب جالبه دیگه، نماینده ها و مقاماتی که تا اسم سپاه میاد حالت تهاجمی به خودشون میگیرن، میخوان در و دیوار رو جر بدن از شدت تعصب، وقتی میشنون که توی آمار خودشون اعلام شده تورم نقطه به نقطه مملکت در ماه دی به 53% افزایش پیدا کرده، رگ گردنشون بیرون نمیزنه. قیمت دلار و اینا هم که خب اصلا راستکار مقامات نیست، بنابراین ما هم بیش از این وقت عزیزان نمیگیریم تا برن خیاطی سپاه براشون از اون لباس سبز قشنگای سپاه بدوزن تا تو مجلس و مراسم بپوشن عکس بندازن. دقیقا مثل این مجریای چای شیرین صدا و سیما که همه تلاششون رو کردن تا از قافله ابراز ارادت به نیرویی که مردم خودشو به راحتی تو خیابونا میکشه عقب نمونن. اینجوری
لباس هایی که ما امروز افتخار داریم که برتن کردیم و این لباس سبز قشنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
به به.
که برازنده تن این عزیزان ما جسارت نکردیم خدمتشون برای پاسداشت این عزیزان به تن کردیم.
چه پاسداشتی؟ بله، خلاصه که واسه پیشرفت تو این نظام از اینجور کارا هم خیلی لازمه. بله،
سنگینی یا بی وزنی به قیمت جون، به قیمت درد، به قیمت خون، نست دست می لرزی و بر می گردی به درون. سرتو بیار بیرون و نگاه کن،
دست بذار رو دست خودت رو رها کن،
برگا رو چیدن ساحل رو بردن،
راحت خونه آسونه موندن،
سرتو بیار بیرون و نگاه کن،
راحت خونه خودت رو رها کن،
رفتن موندن رفتن موندن رفتن موندن رفتن موندن،
خب هانا کاویانی همراه ماست در استودیو. هانا، هفته گذشته این ماجراهای حواشی تحریم سپاه خیلی واکنش داشت، خصوصا صحبت‌های آقای جوزف بورل و چند تا مقام اروپایی دیگه رگ گردن خیلی از ایرانی‌ها رو برآمده کرد و خیلی‌ها شروع کردن توییت کردن و راجبش نوشتن.
عکس‌های عجیبی هم از آقای بورل درست کرده بودن. آره. روی توییتر
می‌چرخید. این ماجرا چیه؟ دلیل این که این جمله رو آقای بورل و البته خیلی مقامات اروپایی دیگه حالا به شکل دیگه عنوان کردن، دلیلش چیه؟
ببین، چند تا مسئله وجود داره. یکی این که اولا این رو باید روشن بکنیم که تصور افکار عمومی این بود که دوشنبه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم قراره که سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی افزوده بشه، که این انتظار غیر واقع بینانه بود به دلیل اینکه در هر روند این چنینی ما شاید هفته ها در برخی اوقات ماه ها شاهد رایزنی در این زمینه باشیم، آماده سازی شرایط باشیم، حالا درباره حتی تحریم های ساده تر، حالا ما داریم درباره فهرست گروه های تروریستی صحبت میکنیم که این خود شرایط دیگری داره. از جمله در بریتانیا ما الان هفته هاست که از بریتانیا شنیدیم که در صدد انجام این کار هستند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده به دلیل اینکه زمینش باید اول مهیا باشه. این یک مورد، اینکه ما میدونستیم که روز دوشنبه این اتفاق نخواهد افتاد ولی دربارش به تب تبادل نظر شده، به غیر از اون بسته تحریمی جدیدی که اتحادیه اروپا حدود 40 اسم فرد و نهاد رو اضافه کرد به فهرست تحریماش، درباره موضوع تروریستی خواندن سپاه هم صحبت شد. در همون جلسه دیپلمات‌هایی که با رادیو فردا صحبت کردن، دیپلمات‌های اروپایی به ما گفتن که کشورهای مختلفی رویکردهای مختلفی داشتن و این همون چیزی است که جوزف بورل هم قبل از این جلسه به خبرنگاران گفته بود که ایده های مختلفی در این زمینه وجود داره. ما از جمله می دونیم که مثلا موضوع زندانیان اروپایی در ایران مسئله است که پیش روی سیاستمداران اروپایی است اگه بخوان همچین تصمیمی رو بگیرن. مسئله کمک تهران به روسیه در زمینه جنگ با اوکراین یک مسئله کلیدی است در روندی که اونها بخوان در این زمینه تصمیم گیری بکنن.
درسته.
برای همین رویکردها مختلفه. فرانسه مثلا ما میدونیم که همچنان همراه این شیوه نیست. کشورهای جنوب اروپا مثلا پرتغال یا مالت همراه مسئله تروریستی خواندن سپاه نیستن. اینها رو دیپلمات‌های اروپایی به رادیو فردا گفتن بعد از بله بعد از جلسه روز
یعنی
دوشنبه.
این اتفاق ممکنه بیفته ولی برای پروسش خیلی طولانی تر از این.
دقیقاً ببین ما قبل از آقای بورل صحبت‌های اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا رو داشتیم که بسیاری اون رو قلمداد کردن که گفتن خانم فون در لاین گفته که من موافق این موضوع هستم. جمله دقیق خانم فون در لاین اینه، میگه باید رویکرد مناسبی در زمینه قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی پیدا کنیم و در زمان مناسبش انجام خواهد شد. خانم فون در لاین واقفه و در همون مصاحبه با کریستین امانپور تاکید میکنه که اتفاقی که در ایران داره میفته، نقض حقوق بشری که شاهدش هستیم، باید باهاش برخورد بشه، باید ما باهاش واکنش نشون بدیم، داریم تحریم میکنیم به همین دلیل. اما در مورد موضوع سپاه میگه که باید رویکرد مناسبش رو پیدا کنیم. اگه یک سری هم بزنیم به خود وبسایت اتحادیه اروپا در زمینه گروه‌های تروریستی فکر میکنم بد نباشه. اونجا میگه که شرایط افسوده شدن به فهرست گروه‌های تروریستی رویکرد هماهنگ برای این فهرست، رویکرد هماهنگ کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای این فهرست از طریق اطلاعات دقیقی اتخاذ میشه که بر مبنای تصمیمی باشه که یک نهاد قضایی یا نهادی مشابه اون گرفته باشه. این اون جمله است که جوزف بورل گفته و حالا مورد پسند بسیاری از ایرانی ها قرار نگرفته. اون
یک نهاد قضایی منظوره که نهاد قضایی در
دادگاه
اروپا،
بله،
در یک
کشور اروپایی. حالا کسانی که موافق افسوده شدن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی هستند میگن که چنین تصمیماتی قضایی گرفته شده در پرونده‌هایی مثل میکونوس در آلمان.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی همراه با ما بود.
شما برسیم پهلا نترس و صدا میشکنم از شیشه ها رو سه هدف یادم نرف یادم نرف یادم نرف سیاهی ها نمیشن که با هم طرف وقت شما برسیم پهلا نترس و صدا میشکنم از شیشه ها رو سه هدف بازه شده خیلی تیره تار ولی نور رو میبینم از بین همه میله ها شاید بعد میموندم ایران کنار فامیلام وقتی رفتم پشت سرم موندن همه رفیقام فلا میخوان چهار کنین دروها رو با چی وقتی میزنه و جیر میشکافه تن رو با تی
این هفته سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران یه گفتگوی مثلا صریح با خبرگزاری خودشون یعنی فارس داشت که اونجا به قول خودشون جهاد تبیین رو روشنگری کنن. با اینکه میدونم واقعا شنیدنش تحمل بالایی میخواد و تبیین شدن تو این شرایط هم کار محالیه، ولی بریم بشنویم فقط برای اینکه یه بار دیگه یاداوری بشه که با چه مغزهای کوچک زنگ زده ای طرفیم.
یه خانم جلوی دوربین افتاد فوت کرد. دیگه از این روشن‌تر توی پستو نبود، توی سلول نبود،
عجب
راهرو فلان جا نبود، نه جلوی دوربین. بعد 40-50 نفر خانم، هم شکل این خانم که اونام یه تخلف اینجوری کرده بودن، دعوت شده بودن برای ارشاد، اونام شاهد بودن. اگه کتکی بود و فلان اینا، از در اونجا بودن بیرون جنجال نمیداختن. خب یکیشون الان شما 100 روز گذشته، یکیشون نمیده بگه آقا من دیدم اینا زدن توی
این. سردار نقدی از 99% رو به اضافه 1% سایر مخلفات تشکیل شده ها، دیگه هیچی قاطیش نداره، خالص. آخه این چه ادبیاتیه میگه افتاد فوت کرد؟ اصلا کاری به ماجرای مهسا امینی که حالا اتفاقا خوب بلای جونتونم شده نداریم. این طرز حرف زدن میگه افتاد فوت کرد، آخه چرا بقیه مردمی که فاصله اجتماعی و فیزیکیشون از شما و ماموراتون زیاده این اتفاق براشون نمیفته؟ عجیبه واقعا.
بیه اردن ارشاد کنن. خب محیط ارشاد که محیط دعوا نیست که بخواد کسی اوقات تلخی کنه، بدتر حرفش اثر نداره مخاطب. یه جور فضای محبت‌آمیز درست کنه که حرف نفوذ کنه تو مخاطب.
ما که البته خب فضای ارشادتون رو ندیدیم ببینیم چقدر محبت‌آمیزه، ولی فضای بردن و انتقال آدم‌ها به اون فضای محبت‌آمیز ارشادتون رو دیدیم. اینم دیدیم که با قلاب زندگیری حیوونا آدما رو میبرید. اونم دیدیم که با ونتون مادر بازداشتی رو هول میدید که راه باز بشه سریعتر به فضای ارشاد برسید. حالا بعدش چه جوری محبت آمیز برخورد میکنید رو دیگه ندیدیم. احتمالاً همه خشم و عقدتون رو تو خیابون خالی میکنین، سبک میشین، بعد که طرف سوار میشه میبرینش دیگه مهربون میشین، همه چیز محبت آمیز میشه. خب اینم یه جور اختلال دو قطبیه، یا از این ور بوم میافتین یا از اون ور. خب میگفتین
بعد بچهای ایران اسلامی از همون بیمارستان که اتفاق افتاده بود و شروع شده بود و رسانه ها اینجوری میکردن، اینا اون تلفن ها اونجوری کنترل میکردن که اگه مثلا امنیتی پیش نیاد یک سری بیاد کاری انجام بده، همونجا زنگ میزنن به مادرش میگن مامان جون همونجوری که قبلا شده بود، اونوار شده بود، همونجوری شده. یعنی همه چی معلومه که همینجوری بوده.
عجب، بچهای نیروی انتظامی تلفن ها رو کنترل کردن، اینا رو شنیدن؟ یعنی سپاه کنترل نمیکنه؟ بعد این آقای سردار یادش رفته شلوغی های جلوی بیمارستان کسرا مربوط به همون روز اول و ساعت اول که مهسا را به بیمارستان برده بودن نیست، چون اگه این حرفی که میگه اعضای خانواده به مادر خانواده زدن، باید مربوط به همون اوایل انتقال به بیمارستان باشه دیگه. اون موقع که هنوز جو جلوی بیمارستان شلوغ نشده بود بخواین تلفن‌ها رو کنترل کنین، دلیلی نداشتین. تاریخ‌ها مشخصه دیگه، مهسا رو سه‌شنبه 22 شهریور به بیمارستان انتقال دادن و تجمع مردم جلوی بیمارستان مربوط میشه به جمعه 25 شهریور. پس اگه شنود تلفنی هم در کار بوده، یعنی چی؟ خودتون خبر داشتین چی کار کردین که از سه روز قبلش تلفن‌های خانواده‌ش رو کنترل می‌کردین؟ کنترل تلفن‌ها هم گفتن که نیروی انتظامی انجام می‌داده. ما کاملاً باور کردیم. خب
همه‌شون اون دروغ گفتن. انقدر این دروغ رو تکرار کردن، انقدر بی‌پروا این دروغ رو گفتن
چقدر
که به باور نشوندن. الان شما همین الان تو جامعه خودمون الان خیلی از آدما فکر می‌کنن که اینجا یه کسی کشته کسی رو، قتل تو افتاده. جامعه خودمون فکر کردن.
همه دروغ میگن دیگه، همه دروغ میگن غیر از شما. اصلا همه دنیا دروغ میگن. آقا یه حکومت راستگو و صاف و صادق تو دنیا باشه، آه شما این با واسه همینه مردم هر رو به هر رو بهتون سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن تعارف میکنن، یا عدس پلو با ماستشو به صورت انحصاری برای رهبرتون میکشن. حالا تا کهیر نزدیم بیشتر از این، یه بخش دیگه از حرفاش هم بشنویم.
حالا به شما میگم، اگر اروپا پیشرفت هایی که زنان ایران در 40 سال گذشته داشتن، شیب و شدت اوجگیری به اندازه ایران اگه یکی از کشور اروپایی داشت، من به دین اونا در میام.
آقا این حرفای تو رو برای اروپایی ها به جان خودم اگه ترجمه کنن، اصلا بدون اینکه نیاز باشه به چیزی فکر کنن، میگن شیب بام نه گروبان قندلی. یعنی چی بودی؟ ساری سردار نقدی، نه ما اصلا به اندازه شما پیشرفته نیستیم. خانوما رو هم اصلا کلا نصف آقایون که هیچ، رو به آقایون حساب میکنیم. شما زحمت بکش فقط نه به دین ما در بیا، نه اصلا سمت ما بیا، همچی چیزی بهت میگن. والا اینا یه حرفایی میزنن آدم مجبور بشه مثلا یه حرفایی بزنه، بعد اون حرفایی که ما میزنیم خب میره تو کاتگوری دیگه فحش و این داستان غیر قابل پخش میشه، بنابراین باقیشو من به عهده شنونده ها میذارم که جای خالی حرفای ما رو با کلمات مناسب پر کنن دیگه. شما خودتون دیگه هرجوری صلاح میدونید دیگه، دیگه تو دلتون یا ای خانواده دور برتون نیست دیگه، بلند بلند جوابشو بدید، چون دیگه واقعا از دست و زبان من هم خارجه. بله
تو پاتو بذار به شهر من، دو پاتو میکشن و بعد میگم ببیشی تیل میتیل بینم چقدر داری، میدی زیر میزی همه جشر داری، تو خود دادگاه حتی پاسگاه اینجا خریدنیه، همینه آره دکم عجیب قریبه قریبه سر پایین وقتی را میری، اول باید به همه یه شب شام بدی تا بتونی بگیری بالا سر تو، اگه مهمونی بگیری میام بالا سر تو، ولی نترس خرجش فقط ترابله میگیره میره رفت ادامه بده، خب اینه قوانین خاص زیر زمین، اینجا مال ماست باید باج بدی، همین پارتی دوم گلوب داشته باش عزیز، جاش جلو هر خری کاسه دست نگیر، ایره الف نون اینجا ریاضت تهمیت نداره، اینه سهممون بره بیرون هر کی عادت نداره، آره ایره الف نون اینجا ریاضت تهمیت نداره، اینو پس بدون اینجا نیست جای کسی که طاقت نداره.
خب جلال سعیدی همراه با ماست در استودیو. سلام جلال.
سلام فرشید. سلام به شنوندگان اسکای فر.
خوش اومدی. امروز بگو از مطبوعات چه خبر در ایران؟
راستش فرشید تو مطبوعات که من نگاه می‌کردم دیروز تو روزنامه اعتماد، یعنی شماره دیروزش، یه مطلب جالب بود که خب هم تیتر جالبی داشت هم اتفاقی که توی مطلب افتاده بود و اون پروسه‌ای که خانم زهرا علیپور که نویسنده مطلب بود طی کرده بود برای نوشتن این مطلب، خیلی پروسه جالبی بود. تیتر مطلب این بود که ناخودآگاه جمعیمان هم عزادار است. خب طبیعتاً داره ارجاع میده به اتفاقاتی که تو 3-4 ماه اخیر بعد از ماجرای مهسا امینی اتفاق افتاد و این حرفا.
چه تیتر خوبی.
آره کاری که کرده بودن یه کار تحقیقی بود و اومده بودن برای اینکه به اصطلاح یه تحلیل جامعه شناسی بدن از این 3-4 ماه گذشته، اومده بودن فضای توییتر رو به عنوان یک فضایی که کاربران ایرانی معمولاً به خصوص قبل از اتفاقات اخیر خب روزمره نویسی توش زیاد می‌کردن.
آره.
نمیدونم اینجا رفتم اونجا رفتم این کارو کردم این ورزشو کردم این کتابو خوندم و این حرفا، خب خیلی تو توییتر اصولا یک بله. فلسفه‌های توییتر همین بود. کاری که کردن اینه که اومدن کلمه امروز رو معیار قرار دادن. اصولا اینجوریه که خیلی از روزمره نویسی با امروز شروع میشه، امروز رفتم اینجا امروز این کارو کردم.
درسته.
بعد اومدن با امروز یک فیلتری کردن و یک سری توییت رو در آوردن. 48000 تا توییت در فاصله زمانی شهریور، یعنی از قبل از کشته شدن مهسا تا پایان آذر که میشه حدود 4 ماه تقریبا.
4 ماه میشه.
برای که بتونن این روند رو بررسی کنن، این 48000 تا توییت در اومده که امروز توش به کار رفته بوده.
خب.
و اصطلاحی که خودشون به کار بردن اینکه این توییت ها رو ماین کردن، یعنی اومدن تحلیل محتوایی کردن و نتایجی که به دست آوردن خیلی جالب بوده. این که اصولا خب بعد از قبل از ماجرای مهسا، یعنی قبل از روز اتفاق، توییت ها همون توییت های همیشگی بوده که خنده و شوخی و حالا روزمره و این کارو کردم و اون کارو کردم، اما بعد از اون فضا به طرز عجیبی عوض شده. ببین یه سری کلید واژه تو این توییت ها به دست اومده که تو این 48000 تا توییت تکرار شدن و نشون دهنده وضعیت روحی و روانی کاربراست. تعابیر و کلماتی مثل وضعیت اینترنت، مثل انتظار و روزشماری برای آزادی یک زندانی، خبر ناگهانی زندانی شدن یکی از دوستان یا همکاران، اطلاع از وضعیت آزادی یا به اصطلاح دیدار یکی از بستگان همکاران زندانی و روایت دیدن زنان بدون حجاب در خیابان، اینها چیزایی بوده که همینجوری تو این توییت‌ها تکرار شده. که حالا جالبه که اومدن در ادامه این مطلب اومدن با یکی دو نفر از کارشناسان مصاحبه کردن که بررسی کنن ببینن این اتفاق چی شده، اصلا چرا اتفاق افتاده. که حالا من یکی از اینا رو نگاه میکنم، آقای ابوالفضل حاجی زادگان که به اصطلاح جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی هستن، در تحلیلی که از این ماجرا کرده گفته که این گسل داخلی جامعه رو این اتفاقات ماجرای مهسا امینی از بین برده، یعنی بین قشرهای مختلفی که حالا هر کسی یه گرایشی داشته، چه سیاسی چه اجتماعی چه هر عقیدتی هر شکلی، این از بین برده و اینها به هم نزدیک شدن. و حتی جالبه که اشاره کرده حتی کریخانی های بین طرفدارای تیمای فوتبال هم از بین رفته.
آره
تو
دیگه وجود نداره
و همه عملا بیشتر اکت های اعتراضی، حتی اگه یک طرفدار قرمز بازیکن استقلال مثلا اگه یه کاری بکنه میاد اون رو تشویق میکنه. این بود که به نظرم خیلی تحقیق جالبی بود و خیلی نشانه های مهمی از جامعه میداد.
میشه نشانه های همدلی و این اتحاده رو به هر حال دید توی این ماجرا.
دقیقاً.
خب دیگه چی داری برام؟ روزنامه دیگه میبینم، یه روزنامه دیگه هم
بله
پرینت کردی.
ببین روزنامه قدس اونم یه کار جالبی کرده بود. خب میدونیم که اصولا هر موقع یه اتفاقی میفته، مثلا آمریکا سپاه رو تحریم میکنه یا اروپا، همین ماجرای اخیر که اتحادیه اروپا مثلا داشت بررسی میکرد ماجرای سپاه رو، اینا میان در ایران در مجلس مثلا یک طرح انقلابی رو میکنن که آی ما مثلا تنگه هرمز رو میبندیم فلان این حرفا. ظاهرا توی تحریک اخیرا دوباره مطرح شده، یک بخشش این بوده که ما بیایم از کشتیایی که از تنگه هرمز رد میشن عوارض بگیریم.
پول بشه.
آره یعنی تصور کن مثلا عوارضی تهران قم مثلا
بوتوانه.
آره مثلا کشتی‌ها صرف کشیدن، یکی نشسته توی باجه و دارن عوارض میگیرن. حالا من جالب بود که یارو دستش بیرون بود، عوارضی هم میشه دستش بیرون بود، قبضا دستش بود یه 100 تومانی. حالا این مال قدیماست ولی الان احتمالاً فرق کرده، ولی حالا اونجا هم فکر کن تو تنگه هرمز دست برادر سپاهی بود. حالا این اومده با کارشناسای مختلف بحث کرد که آقا اصلا این کار چیه، اصلا شدنیه نشدنیه این حرفا. یک بخشی از ماجرا این بوده که یک بخشی از جوابی که کارشناسا دادن این بود که آقا اصلا ما اومدیم یک رژیم دریایی رو امضا کردیم در ایران که اصلا نمیتونیم این کارو بکنیم. یعنی خودمون یه زمانی، حالا ایران اومده یک در دنیای سابق، یعنی در دنیای قبل از این ماجراهای اخیر، یک رژیم دریایی رو امضا کردیم که اصلا بر اساس اون ما ملزمیم که بذاریم کشتی‌ها رد بشن از اونجا
بدون اینکه بخوایم هزینه‌ای بگیریم.
دقیقاً. دومیش اینه که ماجرا به اینجا میرسه که اصلا کل جغرافیای تنگه هرمز اگه بررسی کنین، یک بخشی از تنگه هرمز جزء به اصطلاح آب‌های سرزمینی ایرانه، یک بخشش آب‌های بین‌المللیه. اصلا شما بیا تا اون لب مرزم ببند، خب کشتی‌ها میرن از اون ور رد میشن دیگه. و این نشون میده که اصلا کلا ماجرا، به خاطر همین هم است که دو بار در مجلس هشتم و نهم هم این ماجرا مطرح شده، مجلس دهم هم دوباره حرف زده شده، ولی خودشون هم دیدن که وقتی رفتن تو جزئیات بابا اینی که امضا کرد اینم که اصلا از اونجا به بعدش باز ما هم ببندیم میرن اون ور رد میشن. بنابراین خب طرح خودشون گذاشتن کنار.
اولا میشه گفت اینا همطوری یک سری سر و صداها و داد و بیدادایی که فقط میکنن برای اینکه مصرف داخلی داره. بیشتن.
دقیقاً کاملا.
بسیار خب، ممنونم ازت جلال سعیدی همراه با ما.
اون روزی که برگردم بهت رازمو میگم، راز این روزای طولانی که من بیدار بودم، فقط دلکامو بستم، دنبال تو بودم و فردا رو گشتم، فردای دوری که هیچ وقت نیومد، بیتاب بیقرار
دیگه. این روزا فرشید جان اینترنت اصلا بی‌معنی شده واسه ایرانی‌ها. جای تعجب نداره که اینترنت اینجا اصلا قطع باشه، وصل نباشه، وی پی ان داشته باشی نتونی وصل بشی، کلی هم پولشو داده باشی. از اینجا باید تعجب بکنی که چطور اینترنت داری، دیگه اصلا عوض شده قضیه. آره ایرانی ها اگه بفهمن که مثلا اینترنت وصله واقعا تعجب میکنن. من خودم به شخصه خیلی تعجب میکنم که اینترنت وصل باشه اصلا.
زنان شجاع سرزمینم، میخواستم بگم چشمونو میدیم بهتون، ولی دیدم هدیه قابلی نیست. شما چشاتونو فدای آزادی این مردم کردید، پشتمون باشید تا کاری که شما شروع کردید رو به کمک شما ما به سرانجام برسونیم.
آزادی حقمون، بیایت همزمون.
با در این اعتراضات مردمی به جمهوری اسلامی یکی از کارهای روتین حکومت دستگیری آدم‌های مختلفه. اینم از اون روش‌های حکومت‌های کمونیستی مثلا شوروی به ویژه دوره استالین که می‌خوان مثلا با دستگیری‌های فله‌ای هم قدرت نمایی کنن، هم نشون بدن که حواسشون جمع، هم مردم رو بترسونن. الان شمار خبرنگارا و دانشجوها و هنرمندا و مردم عادی که دستگیر میشن انقدر زیاده که اصلا این سوال پیش میاد مگه شما چقدر زندان و سلول و بازداشتگاه دارید که این همه آدم رو دستگیر میکنید؟ البته یه تئوری هم هست که میگه پشت این دستگیری های فله ای موضوع دیگه است که چون داریم به ایام دهه زجر نزدیک میشیم میخوان یک نمایش رأفت اسلامی و اینجور چیزا نشون بدن خیلی ها رو آزاد کنن. چون چند روز پیش محسنی اژه‌ای گفته بود به مناسبت ماه رجب و شروع دهه زجرشون میخوان اقدامی را در قبال افرادی که خطا و گناه کردند اما پشیمان هستند و میخواهند در صدد جبران برایند انجام بدن. البته ما که خب از آزادی همه آدمهای بیگناهی که توی حبسن خوشحال میشیم، ولی فقط جهت یادآوری به همین آقای رئیس قوه قضاییه مملکت باید بگیم همین الان داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در زندان دچار خونریزی معده شده. درخواست تجدید نظر پویا مظلومی فارغ التحصیل ادبیات نمایشی دانشگاه خوارزمی رد شده و به این ترتیب حکم 5 سال زندان ایشون به اجرا در اومده. امام جماعت یک مسجد در جوانرود به 17 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. تعدادی از اعضای خانواده های زندانیان محکوم به اعدام هم رفتن جلوی زندان قزلحصار کرج تجمع کردن و خواهان توقف احکام مجازات مرگ برای عزیزانشون شدن، ولی این تجمع با برخورد خشونت آمیز ماموران زندان همراه شده و چند نفرم زخمی شدن. بازم بگم برات آقای اژه‌ای یا بسه؟ تا صبح میشه این خبرها رو ادامه دادا؟ امروز هم 4 رجبه، اگه خیلی علاقه داری به بهانه رجب مهربون باشی گفتم اینا رو گوش ذهنت یه مروری بکنی بفهمی که میری پشت میکروفون چیا میگی ولی در عمل داره چه اتفاقایی میفته تو مملکت. اما شاید الان برای این که بدونیم توی زندانهای جمهوری اسلامی چه خبره، پست اینستاگرامی نواب ابراهیمی سرآشپزی که روز سالگرد قاسم سلیمانی توی صفحش دستور پخت کتلت رو گذاشته بود و به خاطرش دستگیرم شد جالب باشه. نواب ابراهیمی تا همین چند روز پیش بازداشت بود، بعد از اینکه آزاد شد تو اینستاگرامش نوشت: سلام عزیزای من، راستش نمیدونم از کجا شروع کنم، چی بگم چی نگم، چه جوری براتون بنویسم، از کسایی بگم که تو بند باهاشون آشنا شدم و چقدر از اونا یاد گرفتم. آخه آدمهای خیلی خفنی اونجا هستن، چه هنرمندایی، چه پدرایی، چه بچه‌هایی، چه آشپزایی. شاید اگه جای دیگه و موقع دیگه‌ای باهاشون آشنا می‌شدم دوستی‌های عمیقی می‌ساختیم با هم. ببین، یعنی همین یک پیام چند خطی اینستاگرامی از یکی از بازداشتی‌ها نشون میده توی زندان‌های جمهوری اسلامی چه خبره. الان یه ایران جمع و جور اونجا تو زندان درست کردن، یعنی از دانش آموز و دانشجو و معلم و استاد و دانشگاه بگیر تا ورزشکار و هنرمند و خبرنگار و سیاستمدار. و تنها حسنی که اون ایران جمع و جور تو زندان داره اینه که توش آخوند نیست. حتی چند روز پیش یه خبر، نمیدونم بگم حالا ناراحت کننده یا خوشحال کننده، هم اومد که یه دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در رشته سلامت و رفاه اجتماعی توی زندان رجایی شهر و در حضور اساتید راهنما و مشاور و داور از رساله دکتراش دفاع کرده. البته این دوست زندانیمون یعنی یاشار دارالشفا 2 جلد کتاب درباره عدالت و سیاست‌گذاری اجتماعی و 4 مقاله توی مجلات علمی چاپ کرده. و ببینید واقعا جمهوری اسلامی کلاس زندانیاش آقا چقدر بالاست. البته با این دستفرمونی که استالین له، یعنی همون معظم له خودمون داره میره، برای دانشجوهای بعدی که میخوان دیگه از رسالتشون دفاع کنن لازم نیست استادا و داورا رو اینا رو به زندان دعوت کنن. تا اون موقع دیگه اونا رو هم بازداشت میکنن، راحت میرن از بند بغلی استادا رو میارن که به کار دانشجوها نمره بده. خبرنگارا هم که اصلا همه همونجا هستن دیگه، خبرش تنظیم میکنن میفرستن بیرون از زندان، ما هم خبردار میشیم. من فقط منتظرم ببینم اون همه آدمی که تو زندانن یکیشون پیدا میشه مثلا از خلأ وجود آخون در زندان رنج ببره یا نه، یا مثلا وقتی که آزاد میشه میاد بیرون بگه چند وقت بود آخون ندیده بودم، چقدر دلم براشون تنگ شده بود. میگه یعنی ممکنه این؟ نمیدونم، واقعا سواله برام.
سیاست مدارها درگیر آشتیان، داد سراها خالی از شاکیان، جای لنون هم خالیه ببینه، دیگه مرزی نیست نه جنگ و نه کینه،
این روزها که فکرای خیلی ها درگیر اکنونه و دلهامون برای آینده میتپه، چیزی که همه ما رو حول یک محور متمرکز میکنه چیزی نیست جز نام مبارک وطن. خاکی که سند وجب به وجبش نه یک سانتیمتر زیاد و نه یه ذره بیشتر به نام تک تک ماست و وقتی پای تمامیت اون میرسه کسی نیست بتونه با دیده شک و به نیت تردید بهش نگاه کنه. پس چه بهتر که بار دیگه به اون خاک زیبای دوست داشتنی از هر جا که هستیم سلام کنیم و بهش یادآوری کنیم که از یادش نمی کاهیم. حتی میشه از زبان شعر زیبای مرتضی خدایگان خطاب بهش اینطور گفت: سلام ای نقشه زخمی بلندای زمین خورده، درود ای درد حاصل خیز رؤیای وجین خورده، نشان بوسه تیغ است روی گونه شرمت، گلاب غم سرت آب از لب حمام فین خورده، بهار جنگلت را باد وحشت برده بر دوشش، برت را زاهد بی آبرو با نام دین خورده، خلیج از موج مویت موی خان است و خزر در بغض، صدای گریه هایت را گلوی آستین خورده، لبت را بست زیبایی صدایت سحر در زنجیر، دو چشمت مست خواب و دامنت دریای چین خورده، تو را بی درد و عاشق پیشه و خوشحال می خواهم وطن، ای زخمهای بی نهایت بر جبین خورده.
دلم رنگ غروب تخت جمشید، دلم میل خلیج فارس داره، دلم ارگ بمه آوار درده، دلم حرم جنوب چابهاره، دلم میخواد که خورشید خراسان طلا بارون کنه دشت خدا رو، دلم میخواد که کردستان بخونه سرود قله های استوار رو. بازم تو کافه های دنج تهرون، بازم تو دامن کوه دماوند، دلم حسی میخواد پابند شمرون، دلم حسی میخواد در بند دربند، یه حسی رنگ قالی رنگ کرمون، یه حسی که هنر از توش بباره، یه حس شعر و شور و شادخاری که شیراز رو به یاد من بیاره، یه حس گنبد فیروزه میخوام که نقش اصفهان رو کاشیاشه، مثل کاشونه تو شعرهای سهراب گل حسرت توی نقاشیاشه، یه حسی که بره تا جنگل عبر، بره ماسوله بارون و بازار، بره کوهای آذربایجان و دوباره پر کنه از شوق دیدار. شادی گلپونه ها رو یه روز از دست خار و خس بگیری، کمک کن جاده رو از نو بسازی،
کمک کن خونمونو پس بگیری، دعا کن شادی گلپونه ها رو یه روز از دست خار و خس بگیری، کمک کن جاده رو از نو بسازیم، کمک کن خونمونو پس بگیری.